الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره اولین عمل غسل جنابت که شستشوی تمام بدن بود، غسل البدن به تمامهی و کماله. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید و الواجب فیه بعد نیت غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن منه، فلا یجب غسل باطن العین والانف والاذن والفم و نحوها، ولا یجب غسل الشعر. مطلب را دیروز شرح دادیم، قسمت اصلی گفته شد که غسل و شستن تمامی بدن واجب است بلا شبهت نسن و اجماعن بلکه تسالمن. و اما در تکمیل این مطلب سید می فرماید لا فلا یجب غسل باطن العین والانف والاذن. در این رابطه که فرموده ان غسل باطن اذن یعنی حفره گوش، منظور از باطن گوش اون گوش و یا اون حفره داخلی که نیست، همین حفره بیرونی، فرمود که لا یجب غسل باطن الاذن. در این رابطه نگاهی بکنیم که نظر فقها چه می شود. قدمای اصحاب شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه کتاب مقنعه که یک جلد هست صفحه 52 می فرماید که و یدخل اسنان و یدخل اصبعه داخل اذنه، به این مضمون. پس می فرماید که باید در حین غسل با انگشت حفره گوش را هم شستشو کند. و همینطور شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه کتاب نهای صفحه 21 می فرماید که در غسل جنابت باید که یدخل که نصب میخوانم، جمله ابتداش ناسبه دارد، یدخل اصبعه فی اذنه. این شیخان علمان اعلام فرموده ان که در غسل جنابت حفره گوش باید شستشو بشود. و بعد در تتمه و ادامه بیانشان آمده است که این قسمت از گوش ملحق به ظاهر هست، جزء ظاهر بدن به حساب میاد. بنابراین شستن داخل گوش در غسل جنابت لازم شد، دلیل و پشتوانه کار ما قول شیخان که شیخ مفید و شیخ طوسی باشد و تحلیل که فرمودن این قسمت ملحق به ظاهر بدن هست. پس از که ظاهر بدن به حساب بیاد، موضوع برای شستشو فراهم می شود بلا شبهه. روایتی هم در این رابطه آمده است که این روایت را بخوانیم، به عنوان مؤید تلقی کردید هم عیبی ندارد. کتاب فقه الرضا صفحه 26 می فرماید در ابتدا و رویه، در رویه مسائل مربوط به غسل بیان می شود، در نهایت و ذیل می فرماید و میز شعرک به اناملک عند غسل الجناب، که در این رابطه بحث میکنیم. فإنا نروی عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان تحت کل شعرت جنابتا. صاحب جواهر کل شعرت را میگه که معناش این است که هر قسمت از بدن، شعر کنایه از کل شعرت، کنایه از قسمت اندک و ناچیز بدن، باید همه شسته بشن. فبلغ الماء تحتها فی اصول شعر، فی اصول شعر کلها. تا اینجا یه مطلب بود که در بحث بعدی میاد، اما این قسمت مربوط می شود به غسل اوزان. عنایت کنید اینه بنویسید و خلل اوزانیک به اصبعک، و خلل اوزانیک به اصبعک، باید با انگشتتون گوشتان را، حفره گوشتان را شستشو کنید. کلام شیخان بود و حدیث فقه الرضا بود و مضافاً بر آن جزء ظاهر بدن به حساب می آمد، مقتضای اصل هم اشتغال هست. شک در محصل می شود، قاعده اشتغال هم ایجاب میکند که باید شستشو بشود. سید طباطبایی که ما جسارتی به عمل نیامده باشد، ردی بر ایشان به حساب نیاد، بگیم که منظورشان از اوزون شاید اون لایه درونی گوش باشد، نه این حفره‌ای که از بیرون دیده می شود، و منظور شیخان هم این حفره بیرونی باشد تا اشکالی در کار نباشد. و اما و اما این توسعه و تزیخ موضوع هست، نه تعیین مصداق. موضوع هر عمل در خارج اگر مردد بود بین سعه و زیق، مقتضای احتیاط اینه که حکم را در حدی انجام بدیم تا براءت یقینی حاصل بشود.
در صورت خودی خود مکلف نیاز به قول فقها نداریم، نیاز به قول فقها و روایت نداریم،
مراجع خود مکلف میشه. ها، حالا فهمیدم سوالتان. خوبه، سوال خوبی فرمودید، مطلبی درستی است. ما هم چکار کردیم؟ هم از دید فقها بحث کردیم و هم تحلیل گفتیم. تحلیل همون رأی دید واقعی و موضوعی است دیگه. نظر آقای زندی اینه که شما بگیرید که سؤالشان سؤال بیجا نبود، که ظاهر و باطن که از موضوعات هست، تشخیص ظاهر و باطن وظیفه فقیه نیست. تشخیص ظاهر و باطن وظیفه عرفه. خب ما هم گفتیم که تحلیل هم اینه که اون قسمت ملحق به ظاهر است و مقتضای اصالت الاشتغال هم اون شد. نکته بعدی میفرماید که یا فرع بعدی، ولا یجب غسل الشعر مثل اللحیته، بل یجب غسل ما تحته من البشره ولا یجزی غسله عن غسلها. نعم یجب غسل الشعور الدقاق الصغار المحسوب جزء من البدن مع البشر. عبارت شمرده شمرده خواندم متوجه شدید؟ ده روایت نبود، متن بود. متن آروه بود، متن آروه دیگه آدرس نمیدیم، کتاب در دست شماست. اون تا عبارت طوری بود که شبیه روایت بود. برای شما بگم فرع دیگر این است که درباره شعر، موی سر اگر خیلی پرحج و به هم پیوسته و پایه های خیلی نزدیک و محکمی داشته باشد، سر باشد مخصوصا برای بانوان، یا لحیه باشد برای آقایان، لحیه های بلند پرحجم طالبانی، اینا چه می شود؟ آیا شستن این لحیه ها خودش به عنوان لحیه در غسل، در غسل جنابت واجب است یا واجب نیست؟ مطلبی که در اینجا به ذهنتان بسپارید این است که آنچه در نصوص و اجماعات آمده است و متبادر از غسل هست این است که غسل بشره، یعنی شستن پوست بدن سراسری، این واجبه اجماعا، نسن و تبادرن، معلوم شد بلا شبهه. اما غسل لحیه اگه فرض کردیم لحیه بلندیست، وهابی ها نمیدونم سپاه صحابه ها طالبان و غیره که دارند، اینها که لحیهشان اگر طولانی بود وسط لحیه اگر خشک بماند اشکالی ندارد. چرا؟ یک نکته کوتاه، دلیلی بر غسل لحیه نداریم کفایت میکند با برای ما عدم وجوب غسل لحیه. چی؟ عدم دلیل. دلیل بر غسل نداریم. این استدلال کوتاه. اما آنچه که لازم هست این است که باید اصول شعر، یعنی بیخ مو که وصله به پوست هست، اون قسمت بشره و پوستی که بن مو هستش باید جدا بشود و تخلیل بشود تا آب به آنجا برسد. این دیگه چیزیست که نمیشود فرو گذار شد، چون صدق غسل تمام بدن نمی کند. اگر موی سر حجمش خیلی سخت متراکم بود، محکم به هم پیوسته بود، در حدی باید شستشو بشود که احراز کند که اصل و بن مو که به پوست وصل هست آب رسیده است، یعنی آب به بن و اصل مو باید برسد و الا غسل بشره کامل نشده است. دلیل بر این مطلب همون که شما عنایت فرمودید، خود وجوب غسل هست که معنای غسل شستن تمام بدن، اینجا هم بون مو جزء بدنه، باید شستشو بشود، باید آب بهش برسد، مسئله واضحه. مضافاً بر اون شیخان، شیخ مفید و شیخ طوسی قدس الله انفسهم از زاکیات در همان دو منبع بالا مقنعه صفحه 52 نهایه صفحه 21 می فرماید و یخلل الشعر، یا و یمیز الشعر، جدا کند باز کند به هم پیوستگی مو را تا آب به پوست بدن برسد و موی سر مثلا مانع از وصول آب به پوست بدن نشود. این لازمه. و در این رابطه روایاتی هم داریم که ما را هدایت میکند بر اینکه مطلب از این قرار است. از جمله صحیحه حجر ابن زائده، کتاب وسائل جلد 1 باب 1 از ابواب جنابت حدیث شماره 5، عن المفید، عن الصدوق، عن محمد ابن الحسن، عن محمد ابن یحیی، عن محمد ابن احمد ابن یحیی، عن محمد ابن الحسین، سند طولانی، عن جعفر ابن بشیر، عن حجر ابن زائده. طولانی شد به خاطر شیخ مفید و شیخ صدوق در ابتداء سند آمده و سند اجلا متشکل از اجلا و ثقات هست، همه صحیحن، امامی هستن، سند می شود صحیحن. حجر ابن زائده از اصحاب امام صادق هست و توجیق خاص هم دارد. صحیحه حجر ابن زائده، عن ابی عبدالله علیه السلام قال من ترک شعرتن من الجنابت متعمدن فهو فی النار. این متن دو تا نکته دارد. یه نکتش اینه که شعره را ما واحد شعر بگیریم، یعنی یک موی که در بدن آدم هست در حال غسل ناشسته باقی نماند. نکته دیگر که صاحب جواهر می فرماید شعر متبادر است، یا از شعر قسمت کوچکی از بدن تبادر می کند. معنای شعر یعنی اندازه کوچک و صغیر و ناچیزی از بدن آدم. ما بر اساس این که بر ظاهر گرفته باشیم کلمه شعره را یک دونه مو در نظر بگیریم که ترک نشود، یعنی بن مو باید شستشو بشود، که از این حدیث سند هرچند درست هست تأییدی میتونیم داشته باشیم برای اینکه چه باید بنمو شستشو بشود. و در روایات دیگر هم از برای شما بگم باب 38، اگر باب 38 رو پیدا بکنیم، بله باب 38 درباره غسل موی سر خانمه ها و بانوان آمده است. حدیثی است باب 38، روایت اول باب 38 از همین ابواب جنابت، حدیث شماره 1 صحیحه ربعی، ربعی ابن عبدالله عن محمد ابن مسلم، که صحیحه محمد ابن مسلم می شود در حقیقت. سؤال از شست وجوب شستن موی سر برای زنها در غسل جنابت است. آنچه در این روایت به عنوان نقطه اصلی دیده می شود این است که در ذیل روایت امام می فرماید ینبغی لهن ان یبالغن فی الماء، سزاوار است که بانوان در وقت شستشو و غسل سر مبالغه کنند و دقت بیشتر به خرج بدن تا اینکه بن مو شسته بشود و آب به بشره برسد. این حدیث رو هم گرفتیم. مضافاً بر این حدیث دیگری هم که در این رابطه میتونیم برای شما ارائه بدیم عبارت است از همان حدیثی بود که الان خوندیم. کدوم حدیث بود؟ حدیث که در فقه رضوی آمده است الان برای شما خوندیم، شما صفحه 26. در این حدیث چه آمده بود؟ و میز شعرک به اناملک عند غسل الجنابه. تا می فرماید اونجایی که خیلی برای مطلوب ما دقیقا کارگشا هست اینه، کارگشا هست اینه، چه می فرماید؟ فبلغ الماء تحتها فی اصول شعر کلها، صریحا در صریح، فبلغ الماء تحتها فی اصول شعر کلها. این حدیث هم دلالتی دارد بر مطلوب، مضافاً بر این که اصل دلیل وجوب غسل کفایت می کند که باید بن مو شستشو بشود و حجم مو حائل بین غسل بین غاسل و مغسول نشود، مضافاً بر آن و تأیید شیخان و حد صحیحه حجر ابن زائده، این حدیث نص بسیار صریحی بود که مطلب رو به طور واضح بیان میکرد. اما چون به سند این حدیث محققین اشکال میکنن، لذا ما میگیم این حدیث میشود مؤید. و الا ما درباره فقه و رضا اون حد اقل که داریم، اون حد اقلش هم برای ما یک حد اکثریست. حد اکثرش اینه که این فقه و رضا روایات از امام رضا علیه السلام باشد. حد اقلش اینه که نقل مضمون روایات توسط شیخ صدوق باشد، که این هم برای ما، این حد اقل هم برای ما یه حد اکثری است. و لذا در این حالی که اشکال هم میکنن، فقها به این روایات استناد هم میکنن، ذکر هم میکنن. و نکته هم این است که اصل این کتاب شبهه ندارد، وجود این کتاب قطعی است. شبهه ای که دارد این است که آیا این کتابی که آمده است متن جوری است که هم به قول صدوق تطبیق میکنه هم به روایت، یه جور اشارات های به روایت میشد و یه جور هم بیانی که گویا مضمون روایت رو برای ما حکایت بکنه. ما هم حد اقلش رو میگیریم، برای ما کافیست انشاءالله. تا به اینجا مطلب رو کامل کردیم و بحثی باقی نماند که موی سر، موی بدن اگر دقیق و نازک باشد که قطعاً باید شستشو میشود، نیاز به بحث ندارد، ولی اگر مو متراکم و در حجم بالا بود، شستن خود مو واجب نیست. هرچند صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه، کتاب جواهر جلد 3 صفحه 80 می فرماید شستن مو از باب مقدمه واجب است، تا خود مو شستشو نشود طبیعتا آب به بن مو نمی رسد. خب پس اگر از باب مقدمه بشود که اون هم باید شستشو بشود. اما تحقیق این است که غلط تحلیل، ما آنچه در نصوص داریم تخلیلش شعر داریم. منظور از تخلیل شعر این شعر این است که چه بشود که آب به پوست بدن برسد، یعنی شستن خود مو تنهایی کافی نیست. یه مسئله شرعی هم بگم، در مسح سر خیلی خطرناکه. کسانی که موی سری دارن احتیاط این است که مسح در همین قسمتی که اکثریت شما جوانید و موی سر شما هم، اکثریتتان هم موی سر خوبی دارید، نازک نیست، باید مسح هم به پوست برسد. لذا اگر موی سر مانع بشود از رسیدن رطوبت به پوست سر، علال اقل اشکال شدیدی دارد. هرچند فتوای یجوز و لا یجوز خیلی برای شما مطلب سنگین اعلام نمی کنه، ولی طبق قاعده خالی از اشکال نیست، باید طوری در نظر بگیرید که در حد اقلی، لازم نیست کمیت، لازم نیست، در حد اقلی دست مرتوب از وضوع باید در محل پو در محل مس به پوست اصابت کنم. مطلب تا اینجا تمام شد. اما آنچه که گفته می شود این است که اما درباره شستشوی موی سر یا موی ریش، بحثی که داشتیم عمدتا فرضی بود و الا واقع مسئله اینه که شستشو که به عمل بیاد مخصوصا بون مو که خیس بشود خود مو هم خیس شده است دیگه. خیلی اتفاق نادری است که بون مو خیس بشود خود مو بعضی جاهاش خشک بماند. آن از باب مثال اگه خشک ماند اعتراض نکنید، وجوب برای ثابت نشده است. میفرماید که بله و ثقبه التي في الاذن او الانف للحلقه ان كانت ضيقه لا يرى باطنها لا يجب غسلها وان كانت واسعه بحيث تعد من الظاهر وجب غسلها. ثقبه شکافی که در گوش و بینی بانوان که در زمان قدیم بود، الان گوش رو الان هم هست، در بینی و گوش شکافی میکردن که گوشواره آویزان کنن، در بینی اون زینتی که آویزان میکند اسمشو که میگن بلد نیستن، یک زینتی حلقی بگید دیگه، حلقی بیاندازد به بینی خودش یا به گوش خودش و سوراخ شده در گوش، این قسمت گوش و این قسمت بینی سوراخ میکنن برای اینکه بگید حلقه زینتی اونجا بیاندازد و استفاده کن. حالا سید میفرماید که اون سوراخ و ثقبه اگر وسیع باشد در حدی که با چشم از دور دیده شود ملحق به ظاهر است، و اگر نه سوراخ تنگی است که به هم چسبیده است دیده نمی شود، شستشوش لازم نیست. اولا سیده، سید عادتش ریزنگری فوق العاده، و الا طبیعتا کسی که غسل بکند سرش خوب زیر آب بگیرد، خب اونجا یه سوراخ گوش طبیعتاً که اون مانعی که ندارد که از وصول آب ممانعت کند. فرض کردیم به سرعت سرش زیر آب برد، وقت ندارد، به قول ما طلبه ها درس دارد، ما بازار کسی رو که میگیم عجله ندارد میگیم درس ندارد، کسی که عجله دارد میگیم درس دارد، خود درس ندارد، فرض کنید درس دارد، با عجله سرش رو زیر آب میگیرد و میرسد به سمت راستش، شک میکند که اون ثقبه آب گرفت یا نگرفت. اگر واجب باشد شستشو قاعده فراخ جاری نمیشود، باید شستشو بشود. و اگر که ما قائل به این باشیم که اون محل ظاهر به حساب نمیاد و باطن هست، دیگه اعتنا نمی کنی. اینجا همون حرفی است که آقای زندی سؤال کرد، این مسئله فتوایی نیست، این مسئله مربوط میشد به تشخیص خودتون. موضوعات ظاهر و باطن مربوط میشه به تشخیص خود آدم. فقط اگر کسی خیلی از لحاظ حواس وضعیت درستی ندارد، باید کسی ارشاد کند که از باب ارشاد جاهل است. و اما اگر کسی خودش حواسش جمع هست، علیکم انفسکم، باید ببینید که اون ثقبه‌ای که اونجا هست چقدر ممانعتی ایجاد میکنه.
در موضوع اگر تو از محل در لغت کرده باشه فراغ هم حاصل نشده باشه، اون که باید به شکش اعتماد کنه. اما در قصد اختلاف ظاهرا اون چیگه در موضوع هست در قصد اگر اون محل تجاوز کرده به محل دیگری اونجا شک کرد، اونجا باید به شکش اعتماد نکنه. خیلی از بحث بزرگ در موضوع این رو مطرح کردی که
بسیار عالی بود، حافظتان خیلی خوب بود، منتها ما غسل ملحق میکنیم به وضو در این باب اگر شک در سنجام عمل در حین عمل به وجود بیاد، قاعده تجاوز در وضو جاری نیست و قاعده تجاوز در غسل هم جاری نیست علل احوط. این که حافظت ماشاءالله خوب ثبت کرده است، جزاکم الله خیر. یه نکته تکمیلی و تمام حوصله کنید با اون، این است درباره غسل یک دونه محل ابتلا که داره، این است رنگی خودکاری یا مثلا شما مشغول نوشته هستید، خودکار رنگش به دست آدم میمانه برای مدتی. ما فعلا از این بحث کردیم، برای مدتی میمانه، حتی با صابون اینا بشورد به سادگی، مخصوصا کسی که برای چیز چی میگه انتخابات که برد برای انگشتش چیز برای مدت جوهر میمونه، بیشتر میمونه. اینها در غسل اشکال دارد یا اشکال ندارد؟ فتوان و تحلیلن اشکال ندارد، بازم برمیگردد به نظر خودتون. تا این فتوایی نیست، چیزی که میخوام بگم اینه، فتوایی اینه که میگه عیب ندارد رنگ مونده، ابله فتوایی نیست. خودتون اگر تشخیص میدید که این مانع، باید تلاش کنید تا آب از مانع عبور کنه. اگر تشخیص میدید که نه مانع نیست، اطلاع نکنید. مسئله فتوایی نیست، لذا مراجع تقلید زحمت کشیدن آورده هم در فتوا تا شما راحت باشید، ولی مسئله فتوایی نیست، شما اید و تشخیص خودتان. مسئله بعدی واجب دیگر که انشاءالله فردا بحث کنیم ترتیب هست، سلامتی آقا، سلامت خواهد.